بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در جلسه قبل عرض کردیم مرحوم آقای خویی اشکال گرفتند به فرمایش مرحوم میرزای نائینی مبنی بر جریان براءت از تقید نماز به وضوء در اون مثالی که عرض کرد. فرمودند چون علم اجمالی داریم به اینکه وضوء یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری و در طرفین این علم اجمالی میشه براءت جاری کرد، یعنی امکان جریان براءت در هر دو وجود دارد، هم در وجوب نفسی و هم در وجوب غیری، نه از اصل وجوب، چون اصل وجوب متیقن است، از خصوصیت وجوب، از نفسی بودن آن و غیری بودن آن. بنابراین وجود علم اجمالی مانع می شود از جریان اصل در طرفین، پس از غیری بودن وجوب هم نمیشه براءت جاری کرد، در نتیجه می شود مجرای قاعده احتیاط. بعد عرض کردیم ممکنه به فرمایش مرحوم آیت الله خویی ایرادی به نظر برسد، اونم این که مرحوم میرزا براءت را در غیری بودن وجوب جاری نکرده، در تقید نماز به وضوع جاری کرده، که نتیجه اون این شده که غیری بودن وجوب منتفی بشود و تقید نماز به وجوب طرف علم اجمالی، تقید نماز به وضوع طرف علم اجمالی نیست، شبهه در آن شبهه بدویست، پس امکان جریان براءت وجود دارد. در اشکال به این پاسخ عرض کردیم که در مانعیت علم اجمالی برای جریان اصل فرقی ندارد، اصل در طرفین علم اجمالی جاری شود یا اینکه جریان اصل در جای دیگر سبب بشود که تعارضی در طرفین علم اجمالی ایجاد گردد. به عبارت دیگر عرض کردیم میشه این گونه فرض کرد که علم اجمالی ما این است که نمیدانیم آیا نماز، آیا وضوء وجوب نفسی دارد یا نماز مقید است به وضوء. میتونیم علم اجمالی و طرفینش رو اینجوری در نظر بگیریم، اون وقت تقید نماز به وضوء هم میشود طرف علم اجمالی و در اون هم نمیشود براءت جاری کرد. حالا ممکنه کسی دوباره در صدد پاسخ به این اشکال اینطور جواب بده که این حرف در جایی درست است که هر دو شک ما هم رتبه باشند، در رتبه واحد باشند، اما اگر نسبت بین آنها نسبت سبب و مسبب باشد دیگه این حرف تمام نیست، یعنی با جریان اصل در سبب موضوع اصل در مسبب منتفی می شود، شک برطرف می شود. یعنی چی؟ در این بحثی که ما داریم میگیم ما نمیدانیم وضوء وجوب نفسی دارد یا غیری، شک در غیری بودن وجوب وضوء ناشی از چیست؟ مسبب از چیست؟ مسبب از این است که نمیدانیم نماز مقید به وضوء هست یا نه. پس بین شک در تقید نماز به وضو و شک در غیری بودن وجوب وضو، چه رابطه ای برقرار است؟ رابطه سبب مسببی برقرار. من می توانم اصل جاری کنم در خصوص عدم تقید نماز به وضو، وقتی این اصل جاری شد اون وقت دیگر شکی باقی نخواهد ماند در این که وضو وجوب غیری ندارد. موضوع براءت در غیری بودن عرض شود که وجوب وضو برطرف می شود، در نتیجه دیگه جریان براءت از نفسی بودنش می شود بلاوجه. این دیگه ما میتونیم بگیم حالا پس نماز وضو وجوب نفسی داره. پس به خاطر چنین رابطه ای که بین این دو شک وجود داره، میتونیم در اینجا حرف مرحوم میرزای ناینی رو تصحیح کنیم و اشکال آقای خویی وارد نیست. اما این پاسخ هم پاسخ تمامی نیست. وجهش این است که بین شک در تقید نماز، این تقید وجوب غلط، تقید اصل نماز وجوبش است، بین شک در تقید نماز به وضو و شک در غیری بودن وجوب وضو، رابطه سبب و مسببی برقرار نیست. در واقع ما یه شک بیشتر نداریم، اما این شک رو میتوان با دو تعبیر، با دو عبارت ازش تعبیر آورد. این که آیا وضو وجوب غیری دارد یا این که آیا نماز مقید به وضو است، در واقع یه معنا رو دارم میگم. این دو معنا نیست که بگیم ما دو تا شک داریم. یک، شک در این که نماز مقید است یا نه. دو، شک در این که وضو وجوب غیری دارد یا نه. اینا هر دو در واقع دو تعبیر از یه شک. ما یه شک بیشتر نداریم. از این شک با دو تعبیر میتوانیم، با دو عبارت میتوانیم تعبیر بیاریم. هم میتونیم بگیم نمیدانیم آیا نماز مقید به وضو هست یا نه، هم میتونیم بگیم نمیدانیم آیا وضو وجوب غیری دارد یا ندارد. پس اصل این که ما دو شک داشته باشیم که رابطه بین آنها رابطه سبب و مسببی باشد فرض غلطی است. ما دو شک نداریم، یه شک بیشتر در اینجا نیست. بنابراین اشکال آقای خویی سر جای خود باقی است. وجوب غیری معنایی ندارد به جز تقید، نه منشأ از اون. وجوب غیری معنایی ندارد به جز اینکه واجب نفسی مقید به این چیزی است که وجوب غیری دارد. بله. خب باشه. معنای واحده. شما یک دفعه از طرف قید نگاه میکنی، یک دفعه از طرف مقید نگاه میکنی. معنای واحد رو دو جور میتونی لحاظ کنی، یک دفعه از جانب مقید لحاظ کنی، یک دفعه از جانب قید لحاظ کنی. تقید که دوتا نمیشه که، ما یه تقید بیشتر نداریم. حالا این دفعه از جانب مقید نگاه میکنی به این تقید، یک دفعه از جانب قید بهش نگاه میکنی. عرض شود که پس به این ترتیب فعلا اشکال آقای خویی سر جای خود هست. اما این اشکال اینطور نیست که پاسخ نداشته باشد، قابل پاسخ هست. پاسخی که می توان به فرمایش آقای خویی داد این است که براءت از نفسی بودن وجوب وضوع اصلا جاری نیست، چون اثر نداره. چرا؟ شما براءت رو وقتی میتونید جاری بکنی، از چیزی میتوانی جاری بکنی که تکلیفی را بر شما وجود آن، تکلیف زائدی را بر شما اثبات کنی. با براءت چی کار میکنی؟ اثبات میکنی که عدم عمل به آن موجب مستلزم عقاب نیست. ما وقتی میگیم وضوع وجوب نفسی دارد، یکی بحث وجوبشه، یکی بحث خصوصیت وجوبشه که نفسی بودنش. از اصل وجوبش که براءت جاری نمی کنیم، چون اصل وجوبش محرزه. از خصوصیت داریم براءت جاری میکنیم، از نفسی بودن. آیا نفسی بودن وجوب وضوع اثری و تکلیفی اضافه بر اصل وجوب متوجه مکلف میکنه؟ تکلیف اضافه بر اصل وجوب متوجه مکلف نیست. اگر شما براءت جاری کنید از نفسی بودن وجوب وضوع، یعنی دارید چیکار میکنید؟ دارید اطلاق تکلیف را، سعه و توسعه تکلیف را تضییق میکنید. چرا؟ چون اگر وضوع وجوب نفسی داشته باشد، معنای آن این است که هم قبل از نماز شما می توانی وضوع بگیری، هم بعد از نماز می توانی وضوع بگیری. لازمه وجوب نفسی وضوع این است که مقید به وقت خاص نیست، در حالی که اگر وجوبش غیری باشد، اتیانش مقید به وقت خاصه. پس غیری بودن تکلیف زائد بر اصل وجوب بر ما ثابت می کند، اما نفسی بودن تکلیف زائدی بر ما بر مکلف متوجه نمی کند. اگر شما با براءت نفسی بودن وجوب را نفی کنید، یعنی داری چی کار میکنی؟ سعه تکلیف را نفی میکنید، اطلاق اونو دست برمیدارید. یعنی در واقع دارید کار را بر مکلف سخت میکنید، نه اینکه آسان کنید. براءت کارش چیه؟ ایجاد سعه است. براءت در کجا جاری میشه؟ در جایی که جریان آن موجب سعه و اطلاق و گشایش شود. اگر شما براءت رو در جایی جاری کنید، نتیجه جریان براءت به جای سعه تضییق باشد، این براءت اصلا جاری نخواهد شد. خود آقای خویی هم این نکته رو داره در ادامه در سوره دوم، همونجا یه جای اشکال گرفته و همین مطلب رو فرموده. فرموده که جریان براءت منوط بر این است که ایجاد سعه کند. در مواردی که جریان براءت سعه ایجاد نمی کند، بلکه ایجاد تضییق می کند، اونجا اصلا براءت جاری نیست. در ما نحن فیه جریان براءت
از خصوصیت نفسی بودن وجوب وضوع آیا ایجاد سعه می کند یا تضییق؟ ایجاد تضییق می کند، چون نفسی بودن نتیجه چیست؟ اطلاقه. نتیجه این است که هم می تواند قبل از نماز وضوع بگیرد، هم می تواند بعد از نماز وضوع بگیرد. اگر شما از نفسی بودن براءت جاری کنی یعنی چی؟ یعنی من دارم تکلیف تو رو تضییق می کنم. من میگم چنین سعه ای در تکلیف نداری، براءت که رفع سعه نمی کنی. پس اصل جریان براءت در خصوصیت نفسی بودن وجوب محل اشکال است و در این خصوصیت براءت جاری نمی شود. اما در خصوصیت غیری بودن چطور؟ در خصوصیت غیری بودن جریان براءت بلا اشکاله. چرا؟ چون غیری بودن وجوب تکلیفی زائد بر اصل وجوب متوجه مکلف می کند. تکلیف زائد چیست؟ اینکه حتما باید تکلیف یا وضوع قبل از نماز اتیان شود. سعه نداری که بخوای بعد از نمازم اتیان بکنی، حتما باید قبل از نماز اتیان کنی. پس تکلیف رو تضییق کرده. حالا من اگه براءت جاری کنم نتیجه براءت چیه؟ توسعه تکلیف. پس براءت در خصوصیت غیری بودن جاریست. بنابراین پاسخ اصلی که میشه به فرمایش مرحوم آقای خویی داد این است که اصل وجوب که محرزون درش براءت جاری نیست. میخواییم در خصوصیت براءت جاری کنیم. دو خصوصیت در اینجا احتمالش هست، نفسی بودن، غیری بودن. در نفسی بودن براءت جاری نیست چون موجب تضییق بر مکلف است، اما در غیری بودن جاری است چون موجب توسعه بر مکلف است. بس جریان براءت در جانب غیری بودن معارضی نخواهد داشت. فرض این است که ما از اصل لفظی دستمون خالی است. یه وقت میخوای اخذ به اطلاق و اینها کنی، فرض ما این است که اومدیم بسیدیم به اصل عملی، یعنی از اصل لفظی دستمون خالی است. دلیل یا اطلاق ندارد یا در مقام بیان نبوده یا هر چیز دیگر، از اصل لفظی دستمون خالی است. نوبت رسیده به اصل عملی، میخواییم ببینیم در مقام تمسک به اصل عملی باید چیکار کرد. بنابراین با این عرضی که بنده کردم معلوم میشود فرمایش مرحوم میرزای ناینی قابل التزام هست و میشه گفت اینجا جای براءت. براءت از چی؟ از همان تقید نماز یا غیری بودن وجوب وضوع. اما مرحوم آیت الله روحانی یه اشکالی گرفتند بر تمسک براءت در وجوب غیری. میگن اصلا وجوب غیری جای تمسک به براءت نیست. چرا؟ میگم براءت یا براءت شرعی است یا براءت عقلی. نه ادله براءت شرعی شامل مقام است نه دلیل براءت عقلی. ادله براءت شرعی چرا شامل مقام نیست؟ می‌فرماید وجهش این است: مدلول حدیث رفع که مهمترین دلیل بر براءت شرعی است این است که شارع مؤاخذه نمی کند بر ترک عمل، نه اینکه مؤاخذه نمی کند به جهت ترک عمل. یعنی چی؟ یک وقت عملی است، شما احتمال می دهید ترک خود این عمل عقاب داشته باشد. ترک خود این عمل عقاب داشته باش. حدیث رفع چی میگه بهت؟ میگه بگو عقابی بران مترتب نیست، ترک این عمل عقاب نداره. یک دفعه عملیست شما احتمال نمیدهید که ترک خودش عقاب داشته باشه، میدانید ترک خودش به خودی خود عقاب ندارد، اما ترک آن از این جهت که منجر می شود به ترک عمل دیگری، احتمال می دهید ترک آن منجر بشود به ترک عمل دیگری که در آن عمل، در ترک آن عمل حتما عقاب هست. این که در ترک اون عمل عقاب حتما هست شک ندارید. نماز رو می دانید، اگر نخوانید حتما عقاب دارد. وضو را نمی دانید، اگر ترک کنید منجر به ترک آن عملی که ترک آن حتما عقاب دارد می شود یا نه. میگه حدیث رفع اینجا رو نمی گیره. حدیث رفع جایی را میگیرد که شما نمیدانید خود این عمل ترکش آیا عقاب دارد یا ندارد. یعنی در اصل ترتب عقاب بر عمل شک داشته باشید، نه اینکه یک عملی را بدانی ترکش عقاب داره، نمیدانی آیا فعلی که انجام میدهی یا ترکی که انجام میدهی منجر به ترک آن عمل میشود یا نمیشود. این دو حرفه. من یک وقت نمیدانم اصلا نماز بر من واجب هست یا نه. این نمیدانم اگه نمازو نخوانم عقاب دارم یا نه. حدیث رفع میگه بگو عقاب نیست. یک وقت می دانم نماز بر من واجب است، نمی دانم فلان کار رو اگر ترک بکنم سبب ترک نماز هم می شود یا نمی شود. اگر وضو نگیرم این منجر به ترک نماز می شود یا نه. میگه حدیث رفع در اینجا جاری نیست، لسانش اینجا رو نمی گیره. بنابراین ادله براءت شرعی شامل واجبات غیریه نمی شود. پس در جهت وجوب غیری شما نمیتونی اصلا تمسک کنی به حدیث رفع. فرض کنید که وجوب شرعی دارم، بنابراین داریم صحبت میکنیم. فرض کنید که وجوب شرعی دارم. نه، خودش که مؤاخذ نداره. حالا بعدم میرسیم تو بحث بعدیمون بهش خواهیم پرداخت انشاءالله که آیا واجب غیری ترکش بر ترک خودش عقاب مترتب هست یا نه. عقاب مترتب نیست مگر از باب تجری بخواید بگید، اگر نه بر خودش استحقاق عقاب نیست. بله، حتی چون وجوبش غیری است، یعنی ملاک در خودش نیست، برای درک ملاک در امر دیگر این واجب شده است. ترک خودش موجب تفویت ملاک نیست، سبب می شود ملاکی که در چیز دیگر هست تفویت بشه. عرض شود که بنابراین چون وجوب غیری تخصصا خارج می شود از مجرای براءت شرعی، شما نمی توانید بگید که ما یه قدر متیقن داریم اونم وجوب است، حالا نمی دانم آیا خصوصیتش غیری بودنه یا خصوصیتش نفسی بودنه. نه، در خصوص براءت این دوتا با هم متباینن، باید بگید من نمیدانم، یعنی غیری بودن و نفسی بودن قیدند، علت تقییدیند، علت تعلیلیه نیستند. در چه جایی، در مورد چی؟ در مورد اخذ به قاعده براءت، جهت تقییدیند، جهت تعلیلیه نیستند. وقتی شد جهت تقییدیه، یعنی اگر غیری باشد اصلا کلن تخصصم از مجرای براءت شرعی خارج، پس من میام در چی براءت جاری میکنم؟ در اصل وجوب نفسی، نه فقط در نفسی بودنش. در اصل وجوب نفسی براءت جاری میکنم، میگم وجوب نفسی نداری. یعنی در واقع ما دو چیز داریم، وجوب غیری، وجوب نفسی، اینا هم قدر مشترکی بینشون نیست که بگی قدر مشترک وجوب است. وجوب نفسی امرون، وجوب غیری امرون آخر. در وجوب غیری براءت جاری نیست، پس در وجوب نفسی بلا اشکال میتواند براءت جاری شود. اصل وجوب نفسی رو درش براءت جاری. وجوب نفسی ندارد دیگه. وقتی وجوب نفسی ندارد یعنی چی؟ یعنی اینکه باید عرض شود تکلیف مطلقی متوجه شما نیست، تکلیفی که متوجهت مغیر. غیری بودنشو ثابت نمی کنیم، نفسی بودنشو نفی می کنیم، اطلاقشو نفی می کنیم، یه مطلق نیست. عرض شود که لازم است، لازم یعنی در واقع اطلاق و تقیید، و اگر ضدین بگیرید یا عدم ملکه بگیرید، بگی این که نباشه اون هست دیگه. نه، اصل مثبت این نیست. نه، اصل مثبت این نیست. اصل مثبت این است که تلازم بینشون باشد. اگر یک معنا باشد، اما از یک معنا با دو تعبیر شما تعبیر کنید، این دیگه اصل مثبت نیست. اما اگر دو معنا باشد بینشون ملازمه باشد، این میشه اصل مثبت. خب این در خصوص ادله براءت شرعی. در خصوص براءت عقلی چی؟ میگه براءت عقلی هم در کجا جاری است؟ در جایی جاری میشود که مقتضی وجود داشته باشد برای ترتب عقاب فی حد نفسه بر ترک عمل. اما این مقتضی شرطی داشته باشد، شرطش چیه؟ بیان. اون وقت براءت عقلی میگه وقتی که بیان منتفی شد شرط وجود ندارد. شرط که وجود نداشت، پس عقاب هم مترتب نخواهد شد. این مقتضای دلیل براءت عقلی است. اما در وجوب غیری، همان گونه که عرض کردیم، اصلا مقتضی برای ترتب عقاب وجود ندارد، چون ترک واجب غیری فی حد نفسه سبب ترتب عقاب نیست، چون ملاک ملزم در خود او وجود ندارد. وقتی که مقتضی نباشد برای ترتب عقاب، اصلا دیگه جای تمسک به براءت عقلی نیست. براءت عقلی رو شما جایی تمسک میکنید، مقتضی برای ترتب عقاب هست، از حیث مقتضی نقصانی نیست، با براءت عقلی میگید حالا که شرط نیست پس این مقتضی کارگر نیست. اما اگر اصل وجود مقتضی منتفی باشد دیگه جای تمسک به براءت عقلی هم نیست، موضوع برای براءت عقلی وجود ندارد. بنابراین همان گونه که عرض کردیم، نه براءت شرعی جاری است نه براءت عقلی در واجبات غیریه. در نتیجه تمسک به براءت شرعی در وجوب نفسی می شود بلا مانع. در واقع بیانی که ایشون داره دقیقاً برخلاف بیان مرحوم میرزای نایی نیست، مطابق با بیان آقای خویی هم نیست، چون آقای خویی میگه اصلا براءت جاری نمی شود، باید احتیاط کرد. پس سه تا قول شد. مرحوم میرزا گفت براءت جاری میشه در جانب وجوب غیری. آقای خویی گفت اصلا براءت جاری نمیشه. آقای روحانی گفت براءت جاری میشه در جانب وجوب نفسی. تا اینجا ما عرض کردیم که فرمایش آقای خویی تمام نیست، اشکالش به مرحوم میرزا درست نیست، به همان بیانی که گفتیم. اما آیا فرمایش مرحوم آقای روحانی تمامه یا نه؟ اولا اصل این مطلب مبنایی است، اینو باید در جای خود در ادله براءت انشالله اگر عمری بود و رسیدیم اونجا بررسی کنیم که آیا اصل این مطلب درسته یا نه. این که ادعا بشود ادله براءت شامل واجبات غیریه نمی شود و فقط در خصوص واجبات نفسیه جاری است، این انشالله اگر خدا عمر داد و توفیق داد باید سر جای خودش بسته. اما فرض کنید پذیرفتیم، علل مبنا اصلا میخواییم صحبت کنیم، فرض کنید پذیرفتیم. اگر هم بپذیریم که از جهت وجوب غیری نمیتوان تمسک کرد به براءت از جهت عدم تقید نماز به عرض شود که وضو، از اون جهت دیگه تمسک به براءت مانعی ندارد. من میگم براءت جاری میکنم از تقید نماز به وضو. این که معنی نداره که، براءت جاری نمی کنم از غیری بودن وضو که چه این اشکالی بگیرید، براءت جاری می کنم از تقید نماز به وضو. امر واحد را شما ممکنه از دو جهت بهش نگاه بکنی، از یک جهت که نگاه بکنی در جریان براءت من داشته باشیم، اما از جهت دیگر که نگاه بکنی دیگه در جریان براءت من ای وجود نداشته باشد. نگید شما گفتید که اینا هر دو یه چیزن. بله هر دو یه چیزن، دوتا شک نیست، یه شکه، اما بستگی دارد از چه جهتی و از چه جنبه ای به این امر واحد نگاه کنی. اگر از این جهت نگاه بکنی که سبب غیری شدن وجوب وضو می شود، سلام نافرض کنیم حرف آقای روحانی تمام، در واجب غیری براءت جاری نیست. اما اگر از این حیث و جهت بهش نگاه بکنیم که موجب تقید نماز می شود، اون وقت می تونیم از این جهت براءت جاری کنیم، بگیم من نمی دانم آیا نماز مقید به وضو هست یا نه، براءت جاری می کنم از حیث تقید نماز به وضو و از این جهت دیگه در شمول ادله براءت هم مانعی وجود نخواهد داشت. نماز که واجب نفسی است که بله دیگه دخیل در واجب به نفسی مقدمه است دیگه، یعنی بدون اون واجب نفسی رو نمیتونی اتیان کنی. واجب غیری واجب نفسی نیست، اما در اتیان واجب نفسی دخالت داره. فرض بر این است که مقدمیت داره. مقدمیت داره یعنی چی؟ مقدمه وجود است، یعنی وجود واجب نفسی منوط بر وجود آن است. حالا من نمیدانم آیا ایجاد نماز مقید بر این است که من قیدی براش در نظر بگیرم و با قید ایجاد کنم، یا نه این تکلیف اضافه ای دارم در ایجاد نماز، یا نه براءت جاری میکنم. من در ایجاد شما در خصوص اجزاء نماز براءت جاری نمیکنی؟ قیودش هم میتونی براءت جاری کنی. تقیدم جزء خارجی است، یعنی جزء که یعنی جزء شرائطه. قید خارجی است، تقید داخلی است. جزء شرط اجزاء تحلیلیه است، نه اجزاء حقیقیه. جزء تحلیلیه. پس میشه در خصوص تقید براءت جاری کرد. نماز مقید به چنین قیدی نیست. مقید به طهارت حاصل از وضو نیست. پس اینو میشه جاری کرد. این اشکالی در شمول ادله براءت در اینجا وجود نخواهد داشت. پس فرمایش و اشکال مرحوم آقای روحانی هم تمام نیست. در نتیجه در صورت اول همین فرمایشی که مرحوم میرزا ناینی داشت به نظر میرسد که تمام است و قابل التزام. جهت میدونه، حیثیت میداند، اما عرض کردیم میگه حیثیتش در خصوص جریان براءت حیثیت تقییدیه است، نه حیثیت تعلیلیه. یعنی این حیثیت دخیل است در این که براءت جاری بشود یا نشود. اگر غیری باشد اصلا براءت جاری نمیشود، اگر نفسی باشد براءت می تواند جاری شد. از جهت این که آیا براءت جاری می شود یا نه، این حیثیت حیثیت تقییدیه است، حیثیت تعلیلیه نیست. مرحوم میرزا این مرحوم آقای خویی این حیثیت رو هم تا مرحوم میرزا حیثیت رو حیثیت تعلیلیه گرفتن، گفتن اصل وجوب ثابت، پس در اصل وجوب نمیشه براءت جاری کرد. اما دو تا حیثیت داریم، یا حیثیت نفسی یا حیثیت غیری. آقای روحانی میفرماید این حیثیت ها از جهت اینکه براءت جاری بشود یا نه حیثیت تعلیلیه نیستن، حیثیت تقییدیان. یعنی چی؟ یعنی اگر وجوب غیری باشد اصلا سبب می شود که در این وجوب دیگه نتوان تمسک به براءت کرد، موضوعا از تحت ادله براءت خارج می شود. وقت در اصل وجوب نفسی شما می تونید براءت جاری کنید. خب این تمام کلام در صورت اولی که مرحوم میرزای نائینی بیان کرده بودند. صور دیگرم انشالله اگر عمری باشد جلسات بعدش. صلی الله علی محمد و آل محمد.